بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارک صدیقه کبرا طبق آیه ای از سوره مبارکه احزاب دارای مقام عصمت بود. مقام عصمت به این معناست که دارنده عصمت در دریافت عقلی، در دریافت قلبی، در اخلاق، در عمل اشتباه نمی کنه و در انتقال معارف و حقایق الهی به مردم خلاف نمی کنه. معنی مقام عصمت این رو هم باید همه شما عزیزان، برادران و خواهران بدانید که این مقام با عظمت ملکوتی منحصر در 124,000 پیغمبر و 12 امام نیست، بلکه قرآن مجید از خانومی اسم میبره که صریحاً این خانوم رو که سنش هم کم بود دارای مقام عصمت میدونه. پس ما هیچ وقت نباید بگیم 12 یا 14 معصوم یا 124,000 معصوم. عصمت منحصر به انبیا و ائمه طاهرین نیست. چنین عددی رو هم در مقام عصمت روایات ذکر نکردن. این آیه رو عنایت کنید که مثل خورشید مقام عصمت حضرت مریم رو می نمایانه. یا مریم، این گفتار ملائکه از طرف خداست. مریم در جوانی به کجا رسید که گوشش برای شنیدن صدای فرشتگان الهی باز شد؟ این مقام، مقام کمی نیست که انسان در کره زمین باشه و در فلسطین باشه و در میان یهودیان عنود و بدخلق و بیدین و ما دیگر زندگی کنه، ولی ابدا به فرهنگ یهود آلوده نشه و خودشم در اندیشه و تعقل و تفکر و عمل چنان رشدی برای خودش فراهم کنه که از عالم غیب فرشتگان با او سخن بگن. مقام کمی نیست. مریم زمین رو به ملکوت عالم وصل کرد. شعاع وجودش، نورانیتش، مقامش، ایمانش، عملش، اخلاقش، که البته همه ما هم در حد ظرفیت خودمون گرچه صدای فرشتگان رو نشنویم، ولی میتونیم از همین روی زمین و از خونمون و مغازمون و بازارمون به ملکوت عالم وصل بشیم. و گاهی هم حدمون به جایی برسه که در خواب به فرموده امام صادق و قرآن با ما سخن گفته بشه. اگه در بیداری سخن نگن، ولی در خواب چرا قطعی؟ اول سوره یوسف رو ببینید. یه بچه 7-8 ساله انقدر مقام روحیش قوی بود که وقتی از خواب بیدار شد به پدر پیغمبرش گفت یا عبت اینی رأیتو، رأیتو یعنی خواب دیدم، رأیتو احد عشر کوکبا و شمس و القمر، باز تأکید میکنه رأیتو هم لی ساجدین. پدر 11 تا ستاره خورشید و ماه رو دیدم، به من سجده کردم. سجده در اینجا یعنی دیدم که کمال احترام رو نسبت به من رعایت کردم. انگار خورشید و ماه و 11 ستاره زیر دست منن، پایین تر از منن. این خواب، اینم قرآن. البته وقتی تو چا انداختنش در بیداری صدا شنید، صدای عاشقانه ای، صدای باحالی، که این صدا رو تفاسیر شیعه و سنی نقل کردن، منم یادداشت کردم تو نوشته هام. از این صدایی که تای چاه از ملکوت شنید دیوانه کننده است. اونم یه بچه 8-9 ساله. پس شدنی این که یوسف از جنس ما انسان هاست و مریم از جنس ما انسان هاست، که هر دوشون زمین رو به ملکوت اتصال دادن و از طریق این کابل قوی نوری هم در خواب حقایق رو گرفتن هم در بیداری. پس برای ما هم امکان داره، چون نه مریم جدای از جنس ماست و نه یوسف. بله اگه یوسف یه بافته جدای از انسان ها بود، ما میگفتیم برای ما امکان شنیدن ملکوتیان رو، صداشونو، نه در خواب داریم نه در بیداری. ولی چون از جنس من هر دوشون، معلوم میشه ممکن. حتما. البته اونی که آدم دریافت میکنه با یه متخصص باید در میون بذاره که او بگه چیه. یه نفر اومد خدمت حضرت رضا که کار شما نسبت به ایشون هر سال یه کار بسیار با عظمتیه، که از اینجا پیاده برای بوسیدن خاک مقدس او حرکت میکنه. دلو خودشو که ندیدید نمیبینید، ولی تو خوابم ممکنه ایشونو دید. یه مقدار تصفیه میخواد، چون ما اگه تصفیه نشیم باطنمون تاریکه، هیچی رو منعکس نمیکنه. ولی اگه در حدی تصویه بشیم، چرا؟ حقایق الهی، انسانی، ملکوتی در آینه وجود ما حداقل در خواب انعکاس پیدا میکنه. گریه کنان به حضرت رضا گفت یه دوماد خوبی دارم، دیشب خواب دیدم مرده. حالا به مردم خودمون که بگیم که خواب دیدیم پدرم مرده، خودم مردم، مادرم مرده، میگن طول عمر. اما همه جا این خواب تعبیرش طول عمر نیستش که، به متخصص باید مراجعه کرد. گویم نه رسول الله، دیشب خواب دیدم دومادم مرده، خیلی نگرانم، ناراحت. خیلی جوان خوبیه دومادم. امام هشتم متخصص عالم باطن و عالم ظاهر. امام هشتم امام واجب الاطاعة است. من که میرم زیارت باید اینو یادم باشه که امیر المؤمنین در زمان حکومتشون یا در مدینه که هنوز زین العابدین هم به دنیا نیومده بود، مونده بود تا به دنیا آمدن حضرت رضا، امیر المؤمنین فرمود که ستدفنوا بضعتون منی فی ارض توس، در آینده پاره تن من در شهر توس، اون وقت نمی گفتن مشهد، دفن میشه. بعد شهادت حضرت رضا گفتن مشهد، یعنی محل شهادت. حضرت رضا مثل یه روزم مشهد نبوده، یه روزم خراسان نبوده، ایشون دو سالی که ایران بودن مرو بودن که الان بخشش داخل خاک قدیم شوروییه، بخشش هم تو ایرانه، در سرحد ایرانه. مرو مأمون با برادرش امین جنگ داشت، از مرو باید میرفت بغداد، امام هشتم رو با خودش مردش برد، رسیدن به توس که یه دهی بود، با دسیسه گران حضرت رو مسموم کرد و شهید شد. همین یکی دو روز در اون منطقه بودن، اصلا ایشون خراسان نه خونه داشتن نه مسجد داشتن نه کاری داشتن، نبودن. وقتی میریم زیارت اینو باید یادمون باشه، اصلا اینو در پیاده روی هم حتی بنرش بکنیم. امیر المؤمنین میفرمد ستدفنوا، این خبر غیبیه با این علم خورشیدی امام هشتمه که تا ابدیت و امام اول امیر المؤمنین میتابیده و در این نور امیر المؤمنین تا ابد حوادث رو میدید. شهادت حضرت رضا را میدید که فرمود، روایت هم تو کتاب های معمولی نیست. ستدفنوا بضعتون منی فی ارض خراسان فی ارض توس منظاره عارفا به حقه وجبت له حرم الله جسده علی النار. هر کی با شناخت او زیارتش کنه خدا بدنشو به آتش دوزخ حرام میکنه. شناخت او چگونه؟ این که حجت هشتم ولی الله الاعظم معصوم و از طرف خدا انتخاب شده و اطاعت از دین حضرت رضا واجب، الامام المفترض الطاعه، همین مقدار شناخت برای من بس. امام معصوم حجت الله ولی الله الاعظم، اطاعت از دین حضرت رضا که دین نازل شده خداست واجبه. این اطاعت باعث میشه بدن ما بر آتش دوزخ حرام بشه. امام متخصص، این اومده میگه که دامادم و خواب دیدم مرده. حالا حضرت رضا علمش که مثل ما نیبش گفته باشه، نگران نباش، عمرش طولانیه. ببینید چقدر دقیقه، هر چیزی رو از هر کسی نباید پرسید. ای بسا ابلیس آدم رو که هست، خیلی شیطونای انسی، خیلی گمراهان، خیلی بیدینان به شکل انسانن. ای بسا آدمای ابلیس رو که هست. امیرالمومنین در خطبه 86 نهج البلاغه میفرماید، یه خطبه عجیبیه، یه خطبه کم نظیریه. این خطبه رو من گم یک سال درس دادم تحت عنوان اوصاف اولیاء الهی، چاپ شده، مست کننده است این خطبه. اونجا می فرمان که گمراهان از صورت و انسان، قیافه آدمیزاد، قیافه نتانیاهو که قیافه خوک نی، قیافه بایدن که قیافه سگ نیست، قیافه آدمی زاد. اما والقلب و قلب و حیوانن، اما قلب تو سینه اینا گرگ، خوک، سگ، درنده است، حیوان هاره. لذا میبینید همش هاری میکنن. خب بعد حرف و برد پیش متخصص. چرا به ما اصرار میکنن در همه کاراتون به عالم مراجعه کنید؟ کدوم عالم؟ عالم دین، نه عالم فیزیک و شیمی، نه عالم دندون ساز، نه دانشمند چشم بزش. اونا همه مال بدنن، باید به اونا مراجعه کرد. اما دینمو، آخرتمو، دنیامو، مرگمو، وظائفمو، مسئولیتهامو باید برم سراغ عالم دین. پیشگیم نمیتونه بگه عالم دین پیدا نمی کنم. همه استانها و شهرها عالم دین داره. فعلا در این زمینه حجت دین بر ما تمامه. امام هشتم فرمودن اسم دومادت چیه؟ بلو شما بگو خواب به اسم چه کار داره؟ متخصص میدونه که این خواب با این اسم ارتباط داره. اسم دوماده چیه؟ چرا انقدر نگرانی، گریه میکنه، ناراحت؟ گوه آقا اسم دومادم حسینه. فرمود همین امسال تموم نشده میری کربلا، به پدر زنه گفت، و همون سالم رفت کربلا. کربلا هم آسون نبود که از مرو تا برن به کربلا با مرکب حیوانی اقلا نزدیک 2 ماه طول میکشید. فرمود امسال میری کربلا. خب بچه 8-9 ساله خوابشو به یه متخصص گفت، یعقوب. یعقوب چشم آینده بین داره، عین نداشت که پیغمبر نمیشد، میشد مثل ما. امتیازاتی که در اونا بوده باعث شد پیغمبر، اگه در ما هم بود ما هم پیغمبر میشد، امام میشدیم. اما امتیازات ما در حد معموم شدنه، یعنی ما معموم خلق شدیم. اگر ادعای امامت و پیشوایی بکنیم ائمه ما میگن کافر شدی، چون تو معمومی، امام نیستی که، تو پیروی نه پیغمبر. اونا یه امتیازات کسبی و یه امتیازات اعتایی داشتن به هزار دلیل، شدن پیغمبر، شدن امام. تمامشون هم در زمان خودشون تک انسان بودن، نمونه نداشتن. حالا که بیدار شده بچه 8-9 ساله، گفت بابا من دیشب خواب دیدم 11 ستاره و خورشید و ماه به من سجده کردن. حالا اینو اگه به غیر متخصص میگفت، غیر متخصص میگفت دیشب زیاد خورده بودی، دستگاه گوارشت به هم ریخته بود، از قاس و احلام دیدی، خواب چرند و پرند دیدی. اما یوسف میدونه خواب رو باید به متخصص بگه، فعلا خودش در سنی نیست که با عینک این خواب آینده خودش رو ببینه. اما کسی هستش که عینک آینده بین داره؟ اینجور آدم ها رو من دیدم، البته الان نمیدونم تو ایران هست یا نه، ولی من داستانایی از چشمدارا دارم خودم در برخوردهایی که باهاشون داشتم. جواب یعقوب، یعقوب آینده بین، گفت پسرم کزاله که، اینجور که خواب دیدی کزاله که، در آینده یجتبی که ربک، از جانب پروردگارت، رب یعنی مالکی که مربیه. ما میگیم تو نماز الحمدلله رب العالمین، یعنی ستایش میکنم خدایی که هم مالک جهانیان هم مربی کل موجوداته، که اگه چتر مالکیتشو برداره و چتر تربیتیشو برداره، موجودات میشن عدم، هیچ، یعنی کل جهان به باد میره. کزاله که یجتبی که ربک، نمیگه یجتبی که الله، بلد بود که یعقوب به جای رب کلمه الله رو بذاره. اما انبیا تو حرف زدن بسیار دقیق و دانان، گفت پسرم همین جوری که تو خواب دیدی، در آینده تو بیداری پروردگار عالم تو رو به عنوان یه بنده خاص خودش انتخاب میکن. و یعلمک من تأویل الاحادیث، دانش باطن نگری رو بهت عطا میکنه، که رو زمین داری زندگی میکنی تا ملکوت رو میبینی، آینده رو میبینی، حقایق رو میبینی. و یتم نعمته علیک، در آینده خدا نعمت مادی و معنویشو بر تو کامل کامل، هیچی رو نمیذاره که برات نده، همه نعمت های مادی و معنوی رو بهت میده. کما اتم علی ابویک ابراهیم و اسحاق، چنان که کمال نعمتش رو به جدت اسحاق و به جد بالاترت ابراهیم داد. خب این مقام عصمت، یعنی یعقوب با عینک عصمت آینده رو میبینه، به یوسفش هم خبر میده، خبرای یعقوب در آینده همه تجلی کرد. وقتی 11 تا برادر اومدن مصر و پدر و مادرش خیلی بهش احترام کردن، برگشت گفت هازا تعویل و رؤیای من قبل، این حقیقت خوابی بوده که من تو 8-9 سالگیم دیدم، حالا دارم تو بیداری میبینم. حالا مریم 14-15 سالش، یه دختر بنام نداشت خدا این دختر شوهر کنه. این دختر توی شهری داره زندگی میکنه که فساد مادی، فساد رباخوری، حرامخوری، چون قبل از یهودیان و قبل از بنی اسرائیل تو تاریخ جهان ربا نبوده، ربا اختراع یهوده که یه پولی رو به دست بیار، یه صندلی و یه میز و یه تلفن هم بذار توی حجره، مردمی که محتاجن بیان پول بخوان، بهشون پول بده، بگو من 100 میلیون میدم، ما 1 میلیون میگیرم تا 100 میلیونم رو برگردونیم. پول خیلی راحت، که خدا این پول راحت رو تو سوره بقره میگه من و پیغمبرم به رباخاران اعلام جنگ میدیم، تو سوره بقره. یه بعضی از ترجمه ها اشتباه ترجمه کردن، نوشتن رباخور، باید به خدا و پیغمبر اعلام جنگ بده، نه، فعزنو به حرب من الله، من الله یعنی از سوی خدا و رسوله، رباخور بدونه خدا و پیغمبرش با او جنگ داره و در این جنگم پیروزی با رباخور نیست، شکست با رباخور. و در وسائل و شیعه که 20 جلده، البته چاپ 30 جلدی هم داره، من در چاپ 20 جلدیش دیدم که زیر نظر آیت الله العظمای بروجردی چاپ شد، وسائل کتاب اجتهاد مجتهدین، یعنی 500 سال فقهای ما رساله که نوشتن از رو روایات این کتاب اجتهاد کردن و نوشتن. به امیر المؤمنین فرمود یا علی درهمون من ربا اشد من 20 زنیتن کلها به ذات محرم. علی جان دعیشی، شما پیر مرد یادتونه دعیشه‌ای رو، یه درهم، یه قرون، کسی ربا بخوره گناه اون یه قرون از 20 زنای با مادر و خواهر و عمه و خاله سنگین تر. مریم توی چنین محیطی بزرگ شده که دیگه هیچ دختری فردای قیامت به خدا نگه خدای محیط من محیط فساد بود، محیط چادر نبود، محیط حجاب نبود، محیط ماهواره بود، محیط فیلم بود، محیط هالیوود بود، محیط بازیگری بود، محیط سینما بود، محیط در اختیار گذاشتن بدنها و موی و روح به چشمان نامحرمان بود. من نتونستم متدین بار بیام. پروردگار امام صادق میفرماد تو قیامت مریم رو صدا میزنه، میگه مریم رو بیارید در مقابل کل زنانی که اهل بیهجابی و فساد و عوضی بازی بودن، نشونشون بدین، بگین اگه بنا بود در یه محیط فاسد کسی خراب بشه باید مریم که در بدترین محیط پرفساد به دنیا آمد و بزرگ شد باید خراب میشود. چرا این خراب نشد؟ این معنیش اتمام حجت خدا بر بدکاران. حالا مریم تو اون دایره فساد و حرامخوری و دایره گناهان کبیره در دامن یه مادر پاک، یه پدر پاک مریم شد. بعد از این که از دامن این پدر و مادر جدا شد، یه معلم براش گذاشتن این پدر و مادر، زکریا، یعنی معلم مدرسه مریم پیغمبر خدا بود. یعنی مردم بپایین، چه دختری رو برای بچه‌تون میگیرین و بچه‌تون رو تو کدوم مدرسه میذارین؟ این درس معلم بچه‌ت کیه؟ اون دختری که برای پسرت میگیری مادره یا نه؟ مادر نیست، کلا سرت نره. شیر شیر پاکیه یا شیر نجسیه؟ از کی داری دختر میگیری؟ پدرش حلال خوره یا حرام خور؟ بعدم نمیتونی جلو نوتو بگیری که فاسد نشه، طبیعتاً میشه و از مدار دینم فرار میکنه. تو این محیط مریم چیکار کرد با اون پدر، با اون مادر، با اون معلم و با وجود خودش که گوشش باز شد، صدای فرشتگان رو شنید، از قالت الملائکت و یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک، طهرک با تشدید، نه طهرک، طهرک. این از باب تفعیل فعل یفعل، طهر یطهر، یعنی مریم ان الله اصطفاک و طهرک، به اراده خدا انواع پاکی ها رو تو به دست آوردی، پاکی فکر، پاکی روح، پاکی قلب، پاکی عمل، پاکی اخلاق، واصطفاک علی نساء العالمین. این مقام عصمته. حالا بیایید خونه پیغمبر. مادر خدیجه کبرا که تا زمانی که با پیغمبر ازدواج کرد با یک نفر ازدواج نکرده، اینقدر این خانوم عقل پخته‌ای داشت که هر چی اومدن خواستگاریش گفت من با بت‌پرست مشرک نجس ازدواج نمی کنم. این پاکی، این هم که میگن قبل از پیغمبر دو تا شوهر داشته، این دریوری هاییه که غیر شیعه تو کتاباشون نوشتن. این ظلم و اونا به خدیجه کردن. بعدم پیشنهاد ازدواج مال پیغمبر نبود، مال خود خدیجه بود. فرستاد پیش ابو طالب، گفت من درست سنم 40 ساله یا کمتر، تالام شوهر نکردم، علاقه دارم با پسر برادر تو ازدواج بکنم. ازدواج خدیجه نه با هیکل پیغمبر، چون از غلامش که با پیغمبر رفت شام و برگشت پرسید پیغمبر رو برای من تعریف کن، پیغمبر 25 سالش، گفت خدیجه این معدن همه ارزش ها و پاکی هاست. خدیجه به ارزش ها شوهر کرد نه به بدن، و نتیجه این ازدواجم فقط یه دونه بچه بود، صدیقه کبرا. 4 تا دیگه بچه‌ای که نوشتن مال خواهر خدیجه بوده، اینم غیر شیعه چسبوندن به پیغمبر. پیغمبر همین یه دونه رو داشت که پیغمبر راستگو، صادق، مصدق، گذشته بین، آینده بین، اعلام کرد فاطمتو سیدتو نساء العالمین من الاولین والآخرین، زهرای من در زنان گذشته و آینده عالم نمونه نداره، امثال مریم زیر مجموعه عظمت فاطمه زهرا. خیلی مقامه، من که نمیفهمم، حالیم نمیشه. سیدت و نساء العالمین من الاولین، از زمان آدم و آخرین تا روز برپا شدن قیامت. یا همچین مادری، یا همچین پدری، البته که سبب شد صدیقه کبرا دارای مقام عصمت بشه و آقا و سرور زنان اولین و آخرین بشه و وزنشو کسی از نظر مقام و ارزش نفهمه. کم نیست، پدرا به ما داره یاد میده، کم نیست. پیغمبر در حق پسران ما همچین حرفی رو یه دفعه هم تو دوره عمرش نزده و همچین کاری هم نکرده. اما هر وقت می اومد پیش فاطمه، چه اون وقت که شوهر نکرده بود چه بعد شوهر کردن، دست فاطمه رو می ذاشت تو دستش. پیغمبر یعنی شخصیت بعد خدا خم میشد، دست زهرا رو میبوسید، نه به عنوان دخترم، به عنوان معدن همه کمالات. یاد میده که به دختراتون اینجور احترام کنید، دستشون رو ببوسید، محبت کنید، آغوش و عاطفه براشون داشته باشید. بعد پسرانتون، از پسران پیغمبر کم نذاشت، ولی اول دختران. آیه رو بخونم توضیحش بعد، که نشون میده زهرای مرضیه در مقام اعلای عصمت. انما یرید الله، این ارادت الله، یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت باز اسباب تفعیل طهارت با تشدید و یطهرکم، باز تأکید با مفعول مطلق تطهیرا، من پاکی ویژه به شما اهل بیت دادم که به گذشتگان نداده بودم، با آیندگانم نمیدم. این زهرا، فخر زنان، فاطمه اطهری، پیک خدا را چه نکو دختری، ام ابی ها لقبت زان سبب که از حسبت دخت پدر پروری، گوهر یک دانه دریای وحی، رحمت حق شافعه محشری، 11 اختر که درخشش گرفت، برای مریم 1 دونه اختر درخشید عیسی، برای زهرا 11 تا، 11 اختر که درخشش گرفت در صدف دین، همه را مادری، همه را آنچه که در متن کتاب وجود نکته به نکته، همه را از بری، زهد و صلاح و شرف و فضل را، همقلم و همقدم و همرقم حیدری، آنچه تو را بیش ستایند تو بهتر و والاتر و بالاتری، مرز تو ملک ملکوت خداست، کی به هوای فدک خیبری، سرزمین تو مملکت خداست، نه یتی که زمین در خیبر، مرز تو ملک ملکوت خداست، کی به هوای فدک خیبری. من یه سوال از طرف شما از مردم مدینه داشته باشم، این گوهر، این تک دختر، این تنها باقی مونده از پیغمبر، این سیدتون سائل اولین و آخرین، حقش بود هیزم بیارین در خونش، حقش بود هیزما رو آتیش بزنین، خودتون نوشتین، خودتون، ما که نمیگیم، تو کتابای مهم خودتونه، ضرب عمر به رجلها، تو کتابای خودتونه، منم از اونجا در آوردم، ضرب عمر به رجلها، چنان با لگد به شکم زهرا زد که همون وقت بچه سقط شد. چه جرمی داشت زهرا؟ چه تقصیری کرده بود؟ چیکار کرده بود؟ بعدم که آتیش زدین و در و هل دادین و زهرا بین در و دیوار بود، تمام بدن کبود شد، ولی وقتی چشمشو وا کرد که رو زمین افتاده بود، اول سوالی که کرد گفت علی کجاست؟ گفتن خانوم تناب انداختن به بازوش و به زور کشیدنش مسجد، با همون بدن آزرده وارد مسجد شد، دید علی رو با سر برهنه، با پای برهنه کنار منبر نگر داشتن، دارن جسارت میکنن. صدا زد رهاش کنید و الا الان میرم سر قبر بابام به همتون نفرین میکنم. من میخوام از فاطمه زهرا بپرسم، شما علی رو با بدن سالم کنار منبر دیدی برات سخت در بود، یا دختر زینب وقتی بدن قطعه قطعه رو میان گودال دید؟ اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اهلك اعداءنا ایت قائدنا وانصر واحفظ امام زماننا واجعل عاقبت امرنا خیرا.